بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. به حضور همه شما عزیزان بزرگوار سلام عرض میکنیم و رحمت واسعه الهی رو برای همگان خواستاریم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرین. در این آیه شریفه آیه 153 سوره بقره نکاتی بود که عرض شد، فقط اشاره ای به نکته ای پایانی و بعد آیه بعد رو عرضه می داریم. ای اهل ایمان، استعانت بجویید به صبر و به نماز که خداوند با صابران است. استعانت به صبر در این آیه که مقدمه ایست برای ورود به بحث جهاد و تحمل مشکلاتی که در زندگی دنیا برای انسان به خصوص انسان مؤمن پیش میاد کاملا مقدمه روشنی است. اما نماز چرا؟ گفتیم که استعانت به نماز دو جهت داره. یکی این که در هر عبادتی و هر امری و از جمله صبر اگر نماز در کنار اون نباشه اون اثر الهی رو نخواهد داشت. روزه، جهاد، خدمت به بندگان خدا. پس او کسی که گفته عبادت به جز خدمت خلق نیست این اشتباهه. بله خدمت به خلق عبادته، اما اول عبادت نماز. بدون شک که نماز حکم عمود فستاد طبق روایات ما، عمود خیمه رو داره. تا وقتی که این عمود برپاست خیمه سرپاست، پرده و میخها و تنابها کار خودشون رو انجام میدن. و اذن کسر العمود، اگر این ستون بشکند لم ینفع تنبون ولا وتدون ولا قشاون. این حدیث نورانی است در کافی کتاب الصلاح. اگر ستون بشکند پرده ها، میخ ها و تناب ها و پرده خیمه دیگه خاصیتی نداره. خیمه ای سرپا نخواهد بود. نماز چنین حکمی داره. پس یک جهت استعانت اینه که اگر در امور صبر لازمه به همراه نماز. جهت دوم استعانت اینه که نه اصلا به خود نماز استعانت بجوید. در هر امری یه نماز، دو رکعت نمازی خوانده شود، یا در نمازهایی که میخوانیم حتی نمازهای واجب در خود نماز دعا کنیم یا نماز حاجت بخوانیم برای یک امری. از مرحوم آیت الله حقشناس به خاطر دارم که ایشون اون اواخر میگفتن که من مدتی است توسلاتم به نماز شده. خود نماز یه نکته مهمی است. انسان به نماز بایسته آرامش پیدا میکنه، به نماز بایسته با خدا حرف بزنه، مشکلش رو بخواد حل مشکل میشه. به خود نماز میشود استعانت جست. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. صبر و نماز دو امر بزرگی هستند که یکی از مصادیقش هم روزه است. به این دو امر تمسک کنید. خدا با صابران است. حتی اگر در نماز هم صابر باشید خدا با صابران است. در تفسیر کنز الدقائق از مصباح الشریعه این جمله از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیها نقل شده: من استقبل البلایا بالرحب. کسی که با بلاها با خوشنودی و با دلخواه مواجهه کند و صبر علی سکینت و وقار، صبر کند بر مشکلات با سکینه یعنی آرامش و وقار و طمأنینه، فهو من الخاص و نصیبه ما قال الله عز و جل ان الله مع الصابرین. این فرد از افراد خاص است و نصیب او همین آیه قرآن خواهد بود که ان الله مع الصابرین، یعنی خدا با او خواهد بود. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یه نکته دیگری رو هم باید عرضه بداریم، نظیر این بحث در آیه 45 برای بنی اسرائیل اومده. در اونجا فرمودن که استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. استعانت بجویید به صبر و به نماز، که نماز سنگین است مگر بر خاشعین. کبیره بزرگ و سنگین می نماید مگر بر خاشعین. در برنامه ای در سیما گفت و شنود می شد با بینندگان، بحث نماز شد. کسی سوالی کرده بود که من دوست دارم نماز بخوانم اما نمیتوانم، چه باید بکنم؟ این نمیتوانم همون کبیره بودنه، خیلی بزرگ به نظرش میاد. راهش هم اینه که انسان یک دفعه بشکنه این حالت رو، پاشه وضو بگیره به نماز بیسته، نماز تموم میشه، مینه کار مشکلی هم نبود. آیا شیطان در این امر دست داره؟ نمیدونه. به هر حال لکبیرتون، کودکان تا نماز رو عادت نکردن یا نوجوانان حتی براشون خیلی سنگینه. به همین خاطر ائمه هدا علیهم السلام به شیعیانشون امر میکردن یا توصیه میکردن که مرهم به صلات و هم سبع سنین، بچه هاتون وقتی 7 ساله شدن به نماز امرشون کنید، ازشون بخواهید، این باید کمکشون کنید. چگونه است که در درس ما همین کارو میکنیم، کمک میکنیم، خانه و مدرسه دست به دست هم میدن، تشویق میکنن، جدیت به خرج میدن، گاهی سخت میگیرن، گاهی تنبیه میکنن تا بچه درس خون بشه، وگرنه نمیشه. وقتی که رو دور افتاد آسون میشه، لذت درس رو چشید. نماز هم همینطوره. چرا وقتی به نماز میرسه میگن وادار نکنید کودک زده میشه؟ خب درباره درسم پس همینو بگید. نه، اینطور نیست. باید کمک کنیم فرزندانمون، ازشون بخوایم، تشویق کنیم، بلندشون کنیم، بعضی از محبتهای خود رو به نماز گره بزنیم تا او رو دور بیفته. و از 7 سالگی هم باید شروع کنیم طبق روایات. فرمودن ما از 6 سالگی شروع میکنیم، شما از 7 سالگی. اگر از 7 سالگی شروع کردیم، بچه های ما 10 ساله که بشن نماز خون شده، دیگه به نماز ملکه شده، ما وظیفمون رو انجام دادیم. بعدم هم یاری کنیم باهاشون تا 14 سالگی و در اون حدود. دیگه از اون به بعد کمتر در اختیار پدر و مادرن. گاهی پدری یا مادری سوال میکنه فرزندم نماز نمیخونه چه کنه؟ که ما از کی شروع کردیم؟ که از سن تکلیف، که خود که دیگه کار از کار گذشته، از سنی که روح و حالت فرمانبری در کودک هست و حرف پدر مادر براش حجت، اون موقع بعد این کار رو بکن. و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها. به پیغمبر اکرم قرآن میگه اهل خودت رو به نماز امر کن. در اینجا میگن و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بعد حالت خشوع پیش بیاد که ذوق نماز در انسان پدیدار بشه، یعنی تا اون موقع نماز نخونه، خب یه حالت هم پیش نخواهد اومد. این حالت وقتی پیش میاد که آدم نماز بخونه، یواش یواش تجربه میشه، گاهی خدا عنایت میکنه، دل او دگرگون میشه. اما کسی نماز نخونه این حالت پیش نمیاد. گاهی سوال میکنن راجع به نماز شب، میگن پا میشیم برای نماز شب، حالی که باید به ما دست بده دست نمیده و ترک میکنن. خب با ترک کردن که چیزی عوض نمیشه. باید نماز بخونید، باید خلوت با خدا رو تجربه بکنیم تا اون حال خلوت به ما داده بشه. لازم هم نیست در بار اول و دوم باشه، زمان ممکنه ببره، تمرین میخواد. به هر حال در اونجا خطاب به بنی اسرائیل میگه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. در اینجا به مسلمان ها میگن که استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین. یکی از مفسرین نکته ای داشتن، میفرمودن که به نظر میاد درباره بنی اسرائیل یه تعنی در آیه است که انه مقد بگه شما اهل خشوع نیستید که نماز بهتون لذت بده، ولی به مسلمان ها دیگه این حرف رو نمیزنه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین. بلا فاصله در آیه بعد میگن، در آیه 154، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ما گفتیم صبر کنید. خب شما بر اساس وظیفه الهی به جهاد میرید، باید دین خدا ترویج بشه و به مردم دنیا ابلاغ بشه. طبیعی گردنکشانی در برابر خدا و دین خدا و رسول خدا می ایستن. شما باید با اونا مواجه بشید، اونا از سر راه باید کنار برن تا دین خدا به همه مردم برسه، این نور و رحمت الهی به همه برسه. پس بنابراین جهاد لازمه. امروز ما می بینیم که کشورهای غربی به بهانه ایجاد عدالت در یک کشوری دیگه به خودشون اجازه میدن از اوبر دنیا بیان یک کشوری رو مورد تهاجم قرار بدن، اونم تهاجم‌های ناجوان مردانه که اول تمام امکانات کشوری رو از بین میبرن بعد نیرو وارد میکنن، به خاطر اینکه نکنه مثلا از نیروهای خودشون تلفاتی داده بشه یا تلفات رو به حداقل برسونه. چرا این کار رو اگر اسلام میخواد برای رساندن نور الهی به همه عالم انجام بده که وظیفه پیغمبر اکرم هست، این رو میگن اسلام دین شمشیره و ایراد میگیرن. خب این قضاوت ناجوان مردانه است. پیغمبر اکرم یک مأموریت الهی دارن و این مأموریت رو ائمه هدا هم داشتن اگر میتوانستن. باید کتاب خدا، نور خدا، رحمت خدا، عدالت اسلام، نورانیت اسلام رو به عالم برسونه. خب عده‌ای مانع میشن، باید اینا رو باشون درگیر بشن، از سر راه کنار بزنن. بنابراین جهاد واجب میشه، جهاد ابتدایی که البته نوعاً فقهای ما میگن مربوط به امام معصوم و رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، ولی هست. خب گفتن استعینوا بالصبر و الصلاه که انهم میخوان بگن استعانت بجوید وارد حوزه جهاد بشید. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. طبیعتا شما شهید خواهید داد. در سوره آل عمران بعد از جنگ احد قرآن نکته ای رو متذکر میشه، میفرماد خدا میشد و میتونست کاری بکنه بدون جنگ شما پیروز بشید، اما نمیخواد این کارو بکنه. اولا امتحانه، میخواد درجات مشخص بشه. بعد یه نکتهش هم اینه که میگه و یتخذ منکم شهدا. خدا میخواد از میان شما جمعی شهید انتخاب کنه. شهید به معنای ناظره، در روایات ما به مقتولین فی سبیل الله شهید گفته شده. به نظر میاد تنها جایی هم که قرآن کلمه شهید رو برای مقتولین فی سبیل الله به کار میبره همینجاست. در بقیه موارد میگه مقتولین فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله، الذین قتلوا فی سبیل الله. خب خدا میخواد شهید انتخاب کنه، خود این یه مقامی است، یه درجه است. شما به میدان جهاد میرید، عده‌ای به شهادت میرسد، دیگه به اینا نگید میت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بلکه اینها زندگانند، اما شما متوجه نمیشید. گویا مقتولین فی سبیل الله مثل فرشتگان آزادند، از روزی پروردگار خود بهره میبرند که در سوره آل عمران میفرماید با روح قدسی حق پرواز میکنند، رفت و آمد دارند، میشنوند، پیام میگیرند و پیام میدهند. یه وضعیت خاصی دارند، با دیگران متفاوتند. در اینجا باید به نکاتی توجه کنیم. نکته اول این که انسان دو حالت وجودی داره، حالت وجودی حیات و حالت وجودی موت. در ذیل آیه 28 سوره بقره اونجا به تفصیل در این باره عرایضی گفته شد. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، سوره ملک آیه 2. خداوند موت و حیات را آفرید که شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل میکنید. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که کدام یک از شما بهتر عمل میکنید. یعنی هم موت آفریده شده هم حیات. پس موت یک حالت وجودی است برای انسان. قرآن کریم موت انسان رو مقدم بر حیات او میدونه. میفرماید کنتم امواتا فاحیاکم، شما قبل از اینکه به این دنیا بیایید بودید اما میت بودید، خدا شما رو زنده کرد. و بعد میفرماید بعد از زندگی دنیا مجدداً شما میت میشید، در سوره مؤمنون آیات 16-17. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، بعد از دوره دنیا شما مجدداً میت میشید. پس عموم مردم در برزخ در حال موتن، مقتولین فی سبیل الله در حال حیات. در بعضی از نوشتارهای تفسیری من مشاهده می کردم که به این آیه استشهاد کرده بودن که همه انسان ها در برزخ در حال حیات هم. به نظر میاد دقت بیشتری لازمه. نه، طبق نص قرآن عموم مردم میت هم. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، مقتولین فی سبیل الله استثناء هستن، اینا در حال حیات هم. اگر همه در حال حیات بودن این استثنای با این آب و تاب و با شکوه و عظمت جا نداشت. و همه در حال حیات هم. میگه به مقتولین فی سبیل الله نگید میت، اینا حی هم. شما نمیفهمید. یا در سوره آل عمران میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، خیال نکنید اونا میتن، اینایی که در راه خدا کشته شدن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینا زندن، پلو پروردگارشون روزی میخورن. فرحین بما آتاهم الله من فضله، از نعمتی که خدا بهشون داده از فضل خودش خوشحالن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا شادمانند نسبت به کسانی که پشت سر اونها در دنیا ماندند و در آینده به اونها ملحق میشن. به هر حال این استثناء نشون میده که حیات برزخ همگانی نیست. مقتولین فی سبیل الله، عده‌ای از اولیاء خدا، اونا در حال حیات، عموم مردم در حال موت. با این نگاه بین حیات و موت یه فرق جدی است. چه تفاوتی است که ما در حال موت باشیم، شهدا در حال حیات، یا عموم مردم در حال موت باشن و شهدا در حال حیات باشن؟ در آیه 28 سوره بقره اونجا درباره تفاوت موت و حیات بحثی داشتیم، الان اشاره میکنیم. موت حالتی از انسان است که جنبش و توانمندی نداره، چون این بدن رو از او گرفتن. اصل حقیقت انسان، روح و طینت انسان قبل از اینکه به ای دنیا بیاد وجود داشته. حقیقت انسان اوست، ولی در حال موت بوده، کنتم انبات، ولی بدن رو نداشتیم، ابزاری برای فعالیت و ابزاری که اراده ما رو محقق بکنه نداشتیم. خدا ما رو زنده کرد، این ابزار رو به ما داد. الان اراده میکنیم، در عالم تصرف میکنیم، شیئی رو جابجا میکنیم، کارای نیک انجام میدیم، یه وقتم خدایی نکرده کارای بد از ما سر میزنه. اراده فعال پیدا کردیم، الان حییم. دو مرتبه بعد از مرگ انسانها میت میشن، غیر از ادعی، از جمله مقتولین فی سبیل الله. ممکنه سوال بشه که خب این مقتولین فی سبیل الله چگونه در حال حیاتن؟ حدیثی از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در بهار الانوار جلد ششم درباره جعفر ابن ابی طالب، فی عزا موتهی، در مجلس ختم جعفر ابن ابی طالب پیغمبر اکرم تشریف آوردن، فرمودند رأیته له جناحان یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، دیدم که خدا دوبال به جعفر داده و با این دوبال در بهشت با ملائکه پرواز میکنه. خب این نکته مهمی است. پس یه بدنی به یه شکلی نظیر فرشتگان الهی به او میدهند. حالا یه نمونه شو پیغمبر اکرم این گونه فرمودن: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، درباره کسانی که در راه خدا کشته شدند کلمه میت رو بر زبان جاری نکنید، نگویید اینا میتن، بل احیاء ولکن لا تشعرون، واقعیت این است که اینها زنده اند اما شما ادراک و احساس حیات و شعور آنها را ندارید. امیدواریم که خداوند عنایت کند ما هم جزء این دسته قرار بگیریم. اما روایات رجعت بحث زیبایی رو مطرح میکنه. چند روایت از جمله روایاتی است که مرحوم شیخ حر آملی در کتاب اثبات الرجعه خودشون آوردن. جا میفرماید که اگر مؤمنی به مرگ طبیعی از دنیا برود، یک بار دیگر خدا او رو میآورد که شهید بشه و به این مقام برسه. اگر بار اول شهید بشه، یه بار دیگه خدا او رو میآورد که به مرگ طبیعی بمیره. مثل که هر دو حالت رو مؤمنین باید تجربه کنه. در روایات رجعت چند روایت متعددی است با همین مضمون، با عباراتی نزدیک به هم دیگه. به هر حال این امیدواری رو به انسان میده که ان شاء الله ما جزء کسانی باشیم که در راه خدا جان خودشون رو تقدیم کرده باشن. و نهایتاً به این آیه مجدداً توجه کنیم: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ما به این آیه در برابر تفکر وهابیت هم استدلال میکنیم که اینکه میگید شما مردگان فاقد ادراکند، این چنین نیست. همه مردگان میفهمند، خصوصا مقتولین فی سبیل الله و اولیاء الهی که اینها در یک اوج و عظمتی هم در دوره برزخ به سر میبرند، از نعیم الهی متنعمند، در جوار قرب خدا شادمان و بسیار با نشاطند. و السلام علیکم و رحمت الله.